تلاش آشکار نتانیاهو و سرویس های مخفی رژیم صهیونیستی برای حذف فیزیکی این دانشمند برجسته هسته‌ای گفت.
اسرائیل بنیامین نتانیاهو نازوال فخریزاده.
مشاور سابق وزارت امنیت داخلی رژیم صهیونیستی نیز در گفتگو با این شبکه به طور تلویحی دست داشتن سرویس های مخفی رژیم اسرائیل در این اقدام تروریستی را تایید کرد.
فخریزاده محسن.
وقتی محسن فخریزاده شناخته شد به هدفی مهم برای سرویس های مخفی ویژه تبدیل شد.
سید علی دارابی خبرگزاری صدا و سیما مسکو.
محسن فخریزاده
خبر شهادت دانشمند نامی هسته‌ای کشورمان همه جا پیچید. رسانه‌های ترکیه از همان ابتدا خبر شهادت و ابعاد مختلف این اقدام تروریستی را با تحلیل‌های کارشناسی در معرض دید مخاطبان قرار دادند.
باز هم لابی صهیونیسم با پشتیبانی آمریکا و مزدوران منطقه‌ایش در صدد ضربه زدن به جمهوری اسلامی ایران هستند. ما ضمن ابراز همدردی با ملت ایران بر این باوریم که شهرهای مسلمان منطقه همه توان خود را باید برای مقابله با رژیم صهیونیستی به کار گیرند.
ایرانی نوکلئر فیزیکچی
وزارت خارجه ترکیه با انتشار بیانیه ای ضمن ابراز تأثر و تسلیت و همدردی خواستار شناسایی و محاکمه عاملان این جنایت تروریستی شد.
حمید کاملی خبرگزاری صدا و سیما آنکارا.
ترور ناجوانمردانه شهید محسن فخریزاده دانشمند صنعت دفاعی کشورمان همچنان با موجی از محکومیت‌ها در میان رسانه‌ها و شخصیت‌های برجسته پاکستانی روبروست.
قتل می اسرائیل کو ملوث قرار دے دیا.
شبکه جی نیوز پاکستان با اشاره به اظهارات ضد ایرانی نخست وزیر رژیم صهیونیستی در گذشته اعلام کرد رژیم صهیونیستی به عنوان دشمن اصلی ایران در پشت این جنایت دردناک است. اسد عباس روزنامه‌نگار و پژوهشگر سیاسی نیز معتقد است
اون که شهادت کا واقعا
بدون شک این اقدام جنایتکارانه موجب افزایش قدرت ایران برای سکانداری حکومت اسلامی در جهان خواهد شد.
پیمان رحمانی خبرگزاری صدا و سیما اسلام آباد.
شنونده بخش خبری جهان اسلام شبکه رادیوی معرف هستید. با افزایش موج اسلام هراسی در کشورهای اروپایی، پلیس آلمان با ادعای واهی به مسجدی در برلین حمله کرد. به گزارش خبرگزاری دویچه وله، سخنگوی پلیس شهر برلین اعلام کرد پلیس آلمان به مسجد دارالسلام در این شهر حمله و این مسجد را تفتیش کرده است. سخنگوی پلیس مدعی شد در این مسجد پولهای برای کمک به آسیب دیدگان کرونا جمع‌آوری شده که این اقدام کلاهبرداری بوده است. موج اسلام هراسی در کشورهای اروپایی از جمله آلمان افزایش یافته است و پلیس این کشور نیز با این اقدامات بیشتر به حملات علیه مسلمانان و مساجد دامن می‌زند. پویش دانشجویان مسلمان برای مقابله با اسلام هراسی در انگلیس. گروهی از دانشجویان در لیدز انگلیس پویشی را برای مقابله با اسلام هراسی در این شهر راه اندازی کردند. آنها خواستار اقدامات بیشتر برای به چالش کشیدن تصورات غلط درباره دین مبین اسلام شدند. دانشجویان تجربه های خود از اقدامات ناشی از نفرت را در ماه آگاهی از اسلام هراسی با دیگران در میان گذاشتند. اقدامات ناشی از نفرت شامل آزارهای لفظی و فیزیکی و همچنین هدف قرار دادن مسلمانان در رسانه‌های اجتماعی انگلیس است. واکنش مرکز اسلامی کبک به کاهش مجازات عامل حمله به مسجد. سخنگوی مسجد و مرکز اسلامی شهر کبک کانادا در واکنش به تصمیم دادگاه تجدید نظر برای کاهش مجازات عامل کشتار شش نمازگزار در سال 2016 تاکید کرد عدالت در مورد این جنایت فجیع به اجرا در نیامده است. دادگاه تجدید نظر کانادا حکم عامل نجات پرستی که 4 سال پیش شش نمازگزار را در مسجدی در شهر کبک به ضرب گلوله کشته بود به 25 سال زندان با احتمال آزادی مشروط تغییر داد. بیسونت 31 ساله اندکی پس از نماز به سوی نمازگزاران مسجد شهر کبک تیراندازی کرد و 6 نمازگزار مسلمان را به قتل رساند. 19 نفر دیگر نیز در این حمله زخمی شدند. رژیم سعودی به بهانه توسعه مسجد الحرام اقدام به تخریب آثار تاریخی اسلامی در مکه مکرمه کرده است. بر اساس گزارش رسانه‌ها، حاکمان وهابی آل سعود بیش از 95% آثار تاریخی اسلامی در مکه مکرمه را از بین بردند.
خط الرسالة يسير المسلمون في رحلة الحج إلى مكة.
مسلمانان از اقصى نقاط جهان برای ادای فریضه حج به کشور عربستان سعودی سفر می کنند. تا دهه‌های گذشته زائران بیت الله الحرام علاوه بر انجام مناسک حج و طواف خانه خدا از اماکن تاریخی و مقدس شهر مکه نیز بازدید می کردند. آثاری که باقی مانده شهر محل زندگی پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله بود. اما حالا دیگر شهر مکه از آثار و اماکن تاریخی عصر پیامبر تقریبا خالی شده است. جرمی تیلور، خبرنگار روزنامه ایندیپندنت که گزارشگر ارشد امور مذهبی است، چندی پیش نوشت:
تحقیقات ما نشان می‌دهد که برنامه تخریب آثار اصیل اسلامی در سرزمین حجاز یک اقدام برنامه‌ریزی شده است و از فکر وهابیت نشأت گرفته است. متأسفانه بسیاری از آثار دوران صدر اسلام نه تنها نابود شده، بلکه به جای آنها هتل یا بعضاً سرویس بهداشتی ساختند. این مایه ننگ سعودی هاست.
يقول معهد الشؤون الخليجية إن 95% من الآثار داخل مكة أزيلت خلال العقدين الماضيين.
مرکز بررسی‌های استراتژیک طی گزارشی اعلام کرده است که 95% آثار و اماکن مربوط به صدر اسلام در شهر مکه توسط حاکمان سعودی از بین رفته است. این مؤسسه در گزارش خود که سال 2019 میلادی منتشر کرد نوشت:
تاکنون ده‌ها مسجد و مکان تاریخی از جمله مسجد حضرت فاطمه زهرا، خانه حضرت خدیجه، مقبره حضرت آمنه مادر بزرگوار پیامبر اسلام، مقبره حضرت حمزه عموی پیامبر، خانه حضرت علی علیه السلام، بخش‌هایی از قبرستان بقیع و چندین مکان تاریخی دیگر توسط آل سعود طی 20 سال گذشته کاملا از بین رفته است.
فی توسعه المسجد الحرام وحلت محله اليوم مراحل.
سعودی‌ها به بهانه توسعه بیت الله الحرام و همچنین مسجد نبوی آثار بسیاری را از بین بردند. آنها حتی به کوه‌هایی که در تاریخ اسلام محل وقوع حوادث مهم و متعددی بودند رحم نکرده و با بولدوزر آنها را با خاک یکسان کرده اند. به نظر می رسد وقت آن رسیده تا جوامع اسلامی، سازمانهای بین المللی و حتی باستانشناسان و اسلامشناسان غربی اعتراضات خود را به علت نابود کردن 95% آثار تاریخی صدر اسلام توسط آل سعود به طور جدی اعلام و پیگیری نمایند.
اجیاد تاریخی موجه استنکار عالمی فی الاعلام.
ادامه خبرها. راه اندازی پویش حمایت از حقوق مسلمانان هند. انجمن اسلامی حقوق بشر در لندن از فعالان و آزادیخواهان جهان خواست با نوشتن نامه به رهبران کشورهای مسلمان از آنها بخواهند دولت هند را برای پایان دادن به ظلم علیه مسلمانان این کشور تحت فشار قرار دهند. این انجمن در بیانیه یفسود: هند پس از تصویب قانون جنجالی شهروندی خشونت علیه اقلیت مسلمان خود را تشدید کرده است. بر اساس این قانون پناهجویان کشورهای همسایه در هند می توانند شهروندی این کشور را دریافت کنند، اما این قانون شامل حال مسلمانان نمی شود. پیش از این نیز گروهی از کارشناسان بین المللی در زمینه نسل کشی های خشونتبار هشدار دادند خطر نسل کشی 200 میلیون اقلیت مسلمان هند را تهدید می کند. مساجد مصر به انرژی خورشیدی مجهز می شوند. وزارت اوقاف مصر از تجهیز 35 مسجد در این کشور به انرژی خورشیدی خبر داد. وزیر اوقاف مصر پیشتر از مرکز فنی این وزارتخانه خواسته بود تا وضعیت استفاده مساجد بزرگ از انرژی خورشیدی را بررسی کنند. طرح مساجد سبز که سازگار کردن مساجد با محیط زیست و استفاده از انرژی خورشیدی را دنبال می کند در سالهای اخیر در برخی از کشورها به اجرا درآمده است. مراکش، مالزی، بنگلادش و پاکستان از جمله کشورهایی هستند که برای کاهش انرژی مصرفی خود در مساجد از انرژی خورشیدی استفاده می کنند. اولین مسجد باغ در اوگاندا به زودی افتتاح می شود. این مسجد که در ایالت میتینای اوگاندا واقع شده است، ظرفیت پذیرایی از 2000 نمازگزار را خواهد داشت. دستاندرکاران ساخت مسجد کاشت درخت های میوه و گل های متنوع در محوطه این مکان بادی را در دستور کار خود قرار دادند تا یک مسجد باغ را در اختیار اعضای جامعه اسلامی قرار دهند. این مسجد علاوه بر این که مرکز عبادت مسلمانان است، مکانی برای گرد همایی ها برای انجام فعالیت های مذهبی، فرهنگی و اجتماعی خواهد بود. در پایان با آگاهیتان میرسانم امروز یک شنبه 9 آذر 1399 هجری شمسی برابر است با 13 ربیع الثانی 1442 هجری قمری. شنوندگان گرامی، سپاسگزارم از همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی میکنم. شب بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
متشکرم از همکاران خوبمون در گروه خبر که آخرین اخبار جهان اسلام رو به گوش شما شنوندگان عزیز و ارجمند رسوندن و ممنونم که شما شنوندگان گرامی همراه رادیو معارف هستید. اگر سوال و پرسشی درباره برنامه‌ها دارید، یعنی در هر برنامه‌ای که می‌شنوید براتون سوالی پیش میاد، لطف بفرمایید مطرح بفرمایید از طریق شماره پیامک ما 30553. در زمان شنیدن برنامه که دوستان بنده وقتی پیامک ها رو رصد میکنن با زمان برنامه ها میسنجن پیامک های شما شنوندگان عزیز و ارجمند رو و اونجا سوال های خودتون رو مطرح کنید. درباره هر برنامه حتما به شما پاسخ خواهند گفت دوستان ما، یا از طریق شماره تلفن هامون 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 با همکارانمون در روابط عمومی رادیو معارف در ارتباط باشید. در ادامه آنچه تقدیم شما شنوندگان عزیز و ارجمند خواهیم کرد، برنامه یار مهربان هست. یار مهربان یک مسابقه کتابخوانی است که تقدیم شما شنوندگان عزیز میشه. انشاءالله که با این برنامه این لحظه ها از رادیو معارف همراه باشید.
خاموش و پر از خروش و طوفان، روشنگر رازهای پنهان، اعجاز خدا نشان اسلام.
باید جوری بشود که در سبد کالای مصرفی خانواده ها کتاب یک سهم قابل قبولی پیدا بکند.
خانه ای از کتاب ایران،
یار مهربان.
بالاخره پاهایم را روی زمین گذاشتم، اما سرم گیج می رفت، می لرزیدم.
گفتم بچه ای که شیفته جبهه بوده و به اختیار خودش رفته گریه نداره. گفت بچه ای که با رخشویی بزرگ شده گریه داره.
آرامش اهل دانش اینجاست، این خانه که بوستان علم است، این خانه که زادگاه نور است، این محفل دوستان علم است.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به شما شنوندگان گرامی رادیو معارف و طرفداران و پیگیران پرپاخورس مسابقه بزرگ کتابخوانی یار مهربان. من آرش دارابی هستم و امروز یک شنبه 9 آذر ماه 1399 با روز دوم کتاب دیالمه در خدمت شما هستیم. همونطوری که این کتاب برای شما در روزهای گذشته معرفی شد، کتابی است در مورد شهید والامقام عبدالحمید دیالمه. ایشون از مبارزان دوران پهلوی و نماینده مشهد در دوره اول مجلس شورای اسلامی بودند. همونطوری که میدونید فردا روز مجلس هست و ما به این بهانه این کتاب رو در این هفته برای شما در نظر گرفتیم. با این کتاب تا پایان هفته ما رو همراهی بفرمایید.
مسابقه یار مهربان.
دوستان و همراهان گرامی، می‌خوایم صفحات 43 تا 70 این کتاب رو امروز با هم دیگه ورق بزنیم و من 4 سوال از این بخش برای شما مطرح بکنم. بریم سراغ سوال اول امروز. شهید دیالمه وقتی می‌خواست کتابی رو به کسی معرفی کنه چیکار می‌کرد؟ گزینه 1، کتاب‌های ارزشی رو به همه و کتاب‌هایی که بهشون نقد داشت رو همراه با نقدش به افراد خاص معرفی می‌کرد. گزینه 2، خودش کتاب رو می‌خوند و مناسب سن، تحصیلات و میزان درک و قدرت تحلیل افراد بهشون کتاب معرفی می‌کرد. و گزینه 3، نقاط ضعف و قوتش رو میشمرد و مثلا میگفت ارزش وقت گذاشتن نداره یا باید با دید انتقادی خونده بشه. سوال اول امروز رو براتون خوندم. بریم و برگردیم با ادامه مسابقه، همراه شما هستیم.
گلخانه ای از کتاب ایران.
شما می توانید با عضویت در کانال یار مهربان در شبکه اجتماعی سروش و همراهی با برنامه یار مهربان رادیو معارف در این مسابقه جذاب شرکت کنید.
همراهان گرامی، مسابقه یار مهربان، سامانه پیامکی رو که فراموش نکردید 30552. ما این سامانه رو برای شما در نظر گرفتیم تا بتونید بدون اینترنت و بدون سختی در این مسابقه شرکت بکنید. شما پاسخهای صحیحتون رو به سامانه 30552 به همراه نام و نام خانوادگی و تاریخ روزی که پاسخ میدید ارسال میکنید که انشاءالله 100 امتیاز اون روز رو کاملا دریافت بکنید. بریم سراغ سوال دوم امروز. بر اساس متن کتاب چی باعث شد نیروهای مذهبی مشهد به انسجام و رهبری واحد برسند؟ گزینه 1، منبرها و درسهای تفسیر قرآن مقام معظم رهبری در مسجد کرامت و امام حسن علیه السلام. گزینه 2، حضور پررنگ شهیدان هاشمی نژاد و استاد مطهری در دانشگاه‌ها و تجمعات مشهد. و گزینه 3، همراهی آیات عظام میلانی و میرزا جواد آقا تهرانی در جمع نیروهای مذهبی و انقلابی مشهد. سوال دوم امروز رو هم براتون خوندم. امیدوارم به این سوال هم پاسخ صحیح بدید. و اما رسیدیم به بخش خانشی مسابقه یار مهربان. دعوت میکنم شنونده بخش‌هایی از کتاب دیالمه باشید.
بعد از اینکه بچه‌ها کتاب‌ها را می‌خواندند، روی محتوای آنها با هم بحث می‌کردند. وحید نقاط ضعف و قوت کتاب‌هایی را که به دوستان می‌داد برمی‌شمرد. مثلا می‌گفت این کتاب ارزش وقت گذاشتن ندارد، یا این یکی را باید با دید انتقادی خواند. مدیر مدرسه به خواهرش نیکو کتاب 105 صحابی ساختگی را داده بود بخواند. یک دختر 13-14 ساله و کتابی به این حجم و با این عمق. وقتی وحید کتاب را دید، نگاهش به چهره معصوم نیکو متوقف شد. با لحنی خاص پرسید: مدیرتون انسان عمیقی نسبت به اسلام بوده یا اینکه فکر کرده تو اینقدر عمیقی؟ نیکو با تردید میپرسد: چطور مگه؟ وحید در مورد این کتاب توضیح میدهد که این یک تحقیق بسیار عمیق در تاریخ اسلام است. موضوعش رد یک ادعای دروغین در حق شیعه است. نویسنده اش هم آدم تأثیرگذاری در جهان اسلام است. این حرفا را وقتی می گفت که خیلی ها حتی نام علامه عسکری را هم نشنیده بودند. اما نیکو کتاب را خواند در همان 13-14 سالگی، هرچند بعضی از مطالب برایش سنگین بود و نمی فهمید. اولین باری که وحید با علامه عسکری برخورد کرد، علامه با توجه به شناختی که نسبت به فضای دانشگاهی و دانشجویان آن زمان داشت گفت: من ارتجاع 1400 سالم. دیالمه هم فوراً جواب داد: من ارتجاع 2000 سالم. علامه خندید. همین یک جمله شد زمینه رفاقت و استاد و شاگردی وحید با علامه عسکری. آثار امام جزء کتابهای ممنوعه آن زمان بود. این کتابها را به همراه نوارهای غیر مجاز در اختیار دوستش بانک گذاشته و گفته بود دو منزل داشته باش. بانک هم بیشتر کتابها را در منزل یکی از اقوامشان نگهداری می کرد. چند باری که به خانه خودشان مشکوک شده بودند، چیز مهمی پیدا نکردند. آن زمان خیلی از جوانان و دانشجویان با مطالعه کتابهای انقلابهای دنیا مثل انقلاب کوبا، الجزایر و فرانسه به سمت نوعی تفکر غیر دینی می رفتند. اما آشنایی با وحید باعث نجات فکریشان شد.
تشکر میکنم از استاد هدایت فر برای خوانش شنیدنی که از این کتاب برای ما داشتن. امیدوارم از این بخش لذت برده باشید. بریم سراغ سوال سوم امروز. شهید دیالمه در مبارزات و فعالیت‌های انقلابی چه شعاری داشت؟ گزینه 1، این که مبارزه باید اسلامی، خدایی و با خلوص نیت باشه. گزینه 2، این که هر گونه فعالیتی باید با تایید دین و علمای شیعه همراه باشه. و گزینه 3، این که قبل از هر فعالیتی نتیجه داشتن یا بی نتیجه بودنشو ارزیابی کنیم. سوال سوم امروز رو هم براتون خوندم، امیدوارم به این سوال هم پاسخ صحیح بدید. همچنان شنونده مسابقه یار مهربان رادیو معارف هستید.
نشانی کانال برنامه @rm_yarmehraban یار مهربان، رادیو معارف، موج اف ام، ردیف 96 مگاهرتز.
دوستان و همراهان گرامی، سوالات اصلا سخت و پیچیده نیست. کافیه که صفحات 43 تا 70 کتاب دیالمه رو بخونید تا انشاءالله به این 4 سوال پاسخ صحیح بدید. و اما بریم سراغ سوال پایانی، یعنی سوال 4 امروز. چرا شهید دیالمه و دوستاش سال 1353 رفتن سیستان و بلوچستان؟ گزینه 1، برای فعالیت جهادی و کمک به مردم محروم منطقه و ساختن مسجد و مراکز فرهنگی برای جوونا. گزینه 2، برای تصویربرداری و مستندسازی از شرایط سخت زندگی مردم و ظلم و بیتوجهی نظام شاهنشاهی. و گزینه 3، برای ارزیابی سطح سواد و درصد بیسوادی در مناطق مختلف و تلاش برای رشد علمی در مناطق محروم. سوال 4 امروز رو هم براتون خوندم. دوستان عزیز، این 4 سوال رو شما پاسخ صحیحش رو که یک عدد 4 رقمی هست به سامانه 30552 ارسال میکنید. انشاءالله 100 امتیاز امروز رو هم کاملا دریافت بکنید. آدرس کانال برنامه رو هم فراموش نفرمایید. @rm_yarmehraban در پیام رسان ایرانی سروش. شما با جستجو کردن یار مهربان به صورت فارسی هم میتونید به این کانال دسترسی پیدا بکنید. سوالات رو در کانال بارگذاری میکنیم که شما با فرصت و حوصله بیشتر به این سوالات پاسخ بدید. تا فردا ساعت 12 ظهر هم فرصت پاسخگویی به سوالات امروز رو دارید. تا فردا ساعت 19:15 همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.
ای آن که دهی به روشنایی امید مرا به زندگانی، آن دم که کتاب می گرفتم از دست تو یار مهربانی، آن دم که کتاب می گرفتم از دست تو یار مهربانی.
گرامی می داریم یاد و نام و خاطر همه شهدای عزیز رو، به خصوص شهدای دفاع مقدس و به ویژه شهید دکتر محسن فخریزاده، دانشمند کشور عزیزمون ایران اسلامی رو.
دامن این خاک ممکن نیست جایی مجال پر زدن باشه، واسم تو این دنیا به جز این خاک هیچ جا نمیتونه وطن باشه. این پرچم سرخ و سفید و سبز امروز تو دنیا سرافرازه، امروز توی باد میرخصه، تو آسمونا گرم پروازه. ای خاک من، این مرز پرگوهر، ای جاودانه ای وطن ایران، از جان و از دل دوستت دارم، ایران من، ایران من، ایران،
ایران، ایران، ایران، ایران، ایران، ایران، ایران.
باید مبارک باشه باقی که پر لاله از خون شهیداشه،
باید مقدس باشه خاکی که هر جا و هر گوشش حرم باشه. ایران ما از پا نمیفته، خون شهیدامون گواه ماست، از هیچ فدایی نمیترسیم، وقتی خدا پشت و پناه ماست. ای خاک من، ای مرز پرگوهر، ای جاودان، ای وطن ایران، از جان و از دل دوستت دارم، ایران من، ایران من، ایران. دامن این خاک ممکن نیست جایی مجال پر زدن باشه، واسم تو این دنیا به جز این خاک هیچ جا نمیتونه وطن باشه.
شنوندگان عزیز، دوستان گرامی، در ادامه برنامه‌های رادیو معارف در خدمتتون هستیم. آنچه که تقدیمتون خواهیم کرد برنامه بشارت هست با مباحث مهدوی. این برنامه تقدیم شما میشه به کارشناسی حجت الاسلام مسعودی. پس از اون هم در ساعت 20 شنونده برنامه سیره پیشوایان خواهید بود. شرح زندگانی امام رضا علیه السلام رو در این برنامه از زبان آیت الله سید احمد خاتمی خواهید شنید. بشارت با اعلام 19:30 دقیقه.
و خدا بشارت داده که جهان را پر از لطافت و مهر تو کند و این نوید در آسمان ها و زمین تنین انداز خواهد شد.
بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین.
بشارت.
و نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثين.
بسم الله الرحمن الرحیم. همیشه ره سپرم سوی جاده خورشید، منم مسافر پای پیاده خورشید. چه فرق می کند از پشت ابر هم باشد، به طالبش برسد استفاده خورشید. سلام می دهم از عمق این دل تاریک به آخرین پسر خانواده خورشید. سلام بر مهدی، امید همه انبیای الهی. سلام بر مهدی، بزرگترین و عمیق‌ترین آرزوی خلقت.
السلام علیک یا سفینه النجوم. السلام عليك يا عين الحياة. السلام عليك صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين.
همراهان عزیز رادیو معارف سلام. برنامه بشارت رو میشنوین، برنامه‌ای که درباره مسائل مربوط به امام زمان جل الله تعالی فرجه شریف صحبت می‌کنه. تلاش میکنیم ضمن معرفی دانشنامه امام مهدی که مؤسسه دارالحدیث اون رو منتشر کرده با موضوع مهم مهدویت و مسائل مربوط به اون بیشتر آشنا بشیم. در برنامه گذشته بررسی فصل دیگه ای از این دانشنامه رو آغاز و درباره زیارت های امام زمان علیه السلام صحبت کردیم. این هفته هم با ادامه همین مطلب بشارت رو تقدیم شما میکنیم.
ای منتظران، ای منتظران، جنهان می آید، آرامش جان.